با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 250مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور می‌کنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش می‌کنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. دیروز نشست سه جانبه‌ای با محوریت اسرائیل، یونان و قبرس در بیت المقدس برگزار شد. بنیامین نتانیاهو در این نشست به صورت غیر مستقیم ترکیه رو خطاب قرار داد و گفت این کشور با هدف تسلط بر شرق مدیترانه و مناطق اطراف آن در صدد احیای امپراتوری گذشته خودش هست. ائتلاف سه جانبه ابعاد امنیتی، دفاعی و دریایی در واقع خواهد داشت در مدیترانه شرقی و اساساً در تقابل با توسعه طلبی های ترکیه تعریف شده، اما نسبت به ایران هم مواضعی داره. در این اپیزود آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، به این موضوع میپردازه و به سوالات ما پاسخ میده. موضوع دقیق این شماره عبارت از ائتلاف سازی اسرائیل علیه ترکیه در شرق مدیترانه. در این مورد سه سوال داریم. 1. پیمان امنیتی میان یونان، قبرس و اسرائیل دارای چه ویژگی ها و اهدافیه؟ 2. این پیمان امنیتی جدید چه تأثیری بر مناقشه بین این طرف ها و ترکیه داره؟ و 3. مناقشه جاری در دریای مدیترانه آیا نسبتی هم با منافع ملی ایران پیدا میکنه یا خیر؟
بنده هم خدمت شما جناب آقای براتی و همه شنوندگان فرهیخته پادکست در عمق سلام عرض میکنم. امیدوارم که روزگار خوب و سلامتی داشته باشید. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی فراهم شد تا درباره آخرین تحولات جاری در منطقه چند دقیقه‌ای رو به صحبت بنشینیم. خب همونطور که مستحضر هستید، طی چند روز اخیر یک پیمان امنیتی جدید در بیت المقدس به امضا رسید که خب سه بازیگر اصلی این منطقه، یعنی یونان، قبرس و رژیم صهیونیستی، تصمیم گرفتن که یک نیروی واکنش سریع رو ایجاد بکنن که این نیروی واکنش سریع به صورت مشخص قراره که در برابر تهدیدات ترکیه ظاهراً تشکیل بشه. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های جریان اصلی، ظاهراً این نیرو متشکل از 1000 نیروی یونانی، 1000 نیروی اسرائیلی و 500 نیروی اهل کشور قبرس هستش. بر اساس گزارش منتشر شده توسط تایمز آف اسرائیل، در این خب جلسه سه نفری که سران سه کشور یاد شده داشتن، آقای نیکوس رئیس جمهور قبرس، آقای میتسوتاکیس نخست وزیر یونان و بنیامین نتانیاهو به صورت مشترک این پیمان رو امضا میکنن و کنفرانس خبری مشترک هم داشتن. یکی از نکات جالب توجه در خصوص این پیمان امنیتی جدید اینه که سران هر سه بازیگری که بهشون اشاره شد به صورت مشخص، مستقیم یا غیر مستقیم، به نقش ترکیه در معادلات شرق مدیترانه اشاره داشتن. خب همونطور که شنوندگان عزیز اطلاع دارند، طی سالهای اخیر بعد از مشخص شدن و کشف میادین گازی جدید و همچنین شدت گرفتن مناقشه ارضی قبرس شمالی و قبرسی که خب عضوی از اتحادیه اروپا است، ما شاهد این هستیم که ترکیه به عنوان یک بازیگر متخاصم برای یونان، قبرس و رژیم صهیونیستی شناسایی شده. در این حال بازیگران دیگری هم در این تحولات نقش‌آفرینی می‌کنن. خب همونطور که می‌دونید، فرانسوی‌ها خب همواره سعی دارن که در تحولات منطقه منا یک نوع موازنه رو در برابر آنکارا ایجاد بکنن و هر جایی که ترک‌ها حضور دارن، اونا سعی می‌کنن که در طرف مقابل باشن. به عنوان مثال در میدان سوریه سعی می‌کنن که سمت قصد باشن، حتی یک بازه زمانی سعی میکردن که دمشق رو در برابر آنکارا تقویت بکنن. در مناقشه جاری در قفقاز جنوبی، خب فرانسوی ها با ارمنی ها ارتباطات بسیار گسترده ای گرفت و بحث صادرات تسلیحات رو در دستور کار قرار دادن. در این حال مناقشه جاری در شرق مدیترانه هم یکی از همان میادینی بود که طرفین سعی کردند که در برابر همدیگه سفارایی و نوعی موازنه رو پیش بگیرن. در جریان این کنفرانس خبری خب ما شاهد این بودیم که بنیامین نتانیاهو به صورت مشخص هم به تهدید ایران و هم به تهدید ترکیه اشاره کرد و به صورت تلویحی سعی کرد که بر اساس اون نظام معنایی که ایجاد کرده در خصوص اسلام سیاسی سنی و اسلام سیاسی شیعی بخواد که خودش رو به عنوان نماینده تمدن یهودی مسیحی نشون بده و بگه که خب به هر ترتیب کشورهای حوزه یورو آتلانتیک یک نماینده امنیتی در این منطقه دارن و اون هم رژیم صهیونیستیه. در این حال یونان و قبرس هم با توجه به مخاطراتی که با آنکارا دارن سعی میکنن از این فرصت برای خودشون استفاده کنن و بتونن نوعی موازنه رو در برابر تهدیدات ترکیه امروز ایجاد بکنن. به نظر میرسه که این توافق به زودی وارد فاز اجرایی بشه، اما اینکه تا چه اندازه مؤثر باشه یا آنکارا تصمیم بگیره که وارد کشاکش رقابت ژئوپلیتیکی در این منطقه بشه، خب سوالیه که در آینده میتونیم بهش پاسخ بدیم. ولی اتحاد فعلی که میان این سه بازیگر شکل گرفته این نویدو به ما میده که احتمالاً در آینده نزدیک ما شاهد تشدید تنش در منطقه شرق مدیترانه باشیم. خب در پاسخ به سوال دوم شما، من ابتدا باید به این موضوع اشاره بکنم که طی دو دهه اخیر بعد از قدرتگیری آکه پارتی در آنکارا، خب ما میدونیم که نوعی سیاست جدید بر سیاست خارجی ترکیه سوار شده. ترکیه جدید تصمیم گرفته که اون راهبردی که پیش از این صرفا بر موضوع پیوستن بر اتحادیه اروپا متمرکز بوده رو کنار بذاره و با بازگشت به خیشتن نوعی سیاست احیای ظرفیت‌های تمدنی رو در پیش بگیره که ما از اون به عنوان نو عثمانی‌گری یا پانتورانیزم در ادبیات رسانه یا اندیشکده‌ای یاد می‌کنیم. برای کشورهایی مثل یونان یا قبرس، ترکیه همواره به عنوان یک دیگری، یک آدر شناخته می‌شده و در سالهای اخیر با پیدا شدن میادین جدید انرژی در مناطق مورد مناقشه این تنش و نزاع وارد مرحله جدیدی شده. خب کشورهای این منطقه به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا به خوبی آگاه هستن که به هر ترتیب میتونن با دستیابی به این منابع و پیوستن به زنجیره تامین گاز اتحادیه اروپا ضمن تغییر موازنه در شرق مدیترانه جایگاه خودشون هم در اتحادیه اروپایی بهبود ببخشن. این موضوع بعد از سال 2022 و جنگ اوکراین هم به شدت اهمیت بیشتری پیدا کرد، چرا که خب اروپایی‌ها تصمیم گرفتن که میزان وابستگی خودشون رو به مسکو به حداقل ممکن برسونن. خب البته در آمارهای رسمی سعی میشه که این به عنوان صادرات صفر ازش یاد بشه، ولی خب همونطور که ما میدونیم به صورت غیر مستقیم روس‌ها همچنان بخشی از منابع گازی اتحادیه رو دارن تأمین میکنن، هرچند که خب کشورهای اروپایی با توجه به معمای امنیتی که براشون پیش اومده در بحران اوکراین و خطری که از سمت روسیه حس میکنن سعی دارن که این سهمو به حداقل ممکن کاهش بدن. اما به هر ترتیب فقدان یک منبع قابل اطمینان و قابل اتکا برای بلند مدت سبب میشه که تغییر این شرایط یک مقدار سخت، پیچیده و حتی زمانبر بشه. از این روی که این مناقشه جاری در منطقه شرق مدیترانه از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. خب ما میدونیم که فلسطین اشغالی با داشتن منابع گازی بسیار زیاد که خب نمادهاش میادین گازی مثل لویاتان یا تامار هستن، امروز به عنوان یک بازیگر مهم در حوزه انرژی ظاهر شده. قراردادی که هفته گذشته میان تل آویو و قاهره در حوزه گازی به امضا رسیده یک قرارداد کاملا بی سابقه است و خب این نشون میده که اسرائیلی‌ها دارن سعی میکنن برای خودشون یک جایابی بکنن در بازار انرژی اون منطقه. خب حالا کشورهای مانند یونان و قبرس هم از این قاعده مستثنا نیستن و رژیم صهیونیستی هم با توجه به توانایی که در حوزه فناوری داره، فناوری حوزه انرژی، برای خودش یک چشم‌انداز اقتصادی هم تعریف کرده. یعنی این موضوع صرفاً یک موضوع سیاسی امنیتی نیست، بلکه دارای یک نوع تعریف اقتصادی هم هست. بر همین اساس مناقشه جاری و ما می‌بینیم که روز به روز داره پررنگ‌تر میشه. سقوط سوریه هم، یعنی سقوط دولت رسمی اسد در سوریه هم در شدت گرفتن این مناقشه کم تأثیر نبوده. خب امروز ترک ها یکی از نیروهای مؤثر در میدان شام هستند. اسرائیلی ها بسیار احساس خطر میکنن نسبت به این موضوع. برای ترکیه و قبرس هم به درجاتی چنین احساسی وجود داره، چرا که خب نزدیکی ترک‌ها به بنادر لازقیه و ترتوس سبب میشه که موقعیت ترک‌ها در شرق مدیترانه بهبود پیدا بکنه، بتونن عمق راهبردی خودشون رو گسترش بدن. و این موضوع اصلا موضوعی نیست که برای سپازیگر یاد شده قابل تحمل باشه. بر همین اساس ما میبینیم که در گام اول این پیمان امنیتی شکل گرفته با 2500 نیروی واکنش سریع و احتمالاً در آینده نزدیک میتونه حتی گسترش پیدا بکنه و کشورهای دیگری هم به اون بپیوندن. ما خب میدونیم که اماراتی ها یکی از پارتنرهای مهم یونان، قبرس و رژیم صهیونیستیه و هفته گذشته هم محمد بن زاید حاکم ابوظبی سفری به این منطقه داشته و این موضوع خب سبب تکتر خاطر ترک ها هم شده بود. اما باید صبر کنیم و ببینیم که در آینده نزدیک چه اتفاقی میافته. آیا بازیگرانی مانند امارات یا فرانسه یا کشورهایی که به هر ترتیب به دنبال ایجاد موازنه در برابر آنکارا هم هستن به این پیمان میپیوندن یا نه سازوکار جدیدی برای حل مناقشات این منطقه شکل میگیره؟ ما همونطور که میدونید خب ناتو یکی از اعضای اصلی ناتوه و نقش بسیار زیادی در تأمین استعدادها و نیروهای حاکم بر این منطقه داره. بر همین اساس ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که به هر ترتیب تحولات جاری در این منطقه درسته که دینامیک های منطقه‌ای داره، اما مسائل مهم فرامنطقه‌ای هم مانند رقابت میان روسیه و آمریکا هم میتونه مؤثر باشه و حتی سبب بشه که یکی از بازیگران به نفع دیگری نرمشی از خودش نشون بده و یک نوع پیمان کنترل تنش یا حتی ترک تخاصم در این منطقه ظهور پیدا کنه. ولی فعلا در کوتاه مدت چنین چشم‌اندازی بسیار دور و شاید غیر منطقی به نظر برسه. در پاسخ به سوال سوم شما بنده باید به این موضوع اشاره بکنم که خب روابط تهران با هر یک از بازیگران نامبرده در این مناقشه متفاوته. یعنی ما با برخی از اونها وارد بازی حاصل جمع صفر شدیم مانند رژیم صهیونیستی، با برخی دیگر روابط نه چندان گرم نه چندان سردی داریم مثل یونان و قبرس، و با ترک‌ها هم الگوی رقابت و همکاری رو در مناقشات جاری در منطقه منا دنبال می‌کنیم. بنده نکته که میخوام بهش تأکید بکنم اینه که به هر ترتیب ایران باید در یک نظام کاستم بنفیت ببینه که در نهایت کدوم یکی از بازیگران اگر به پیروزی برسن یا کفه ترازو به نفعشون سنگینی بکنه برای منافع ملی ما بهتره. نکته که اینجا وجود داره قرار گرفتن رژیم صهیونیستی در یکی از این بلوک‌های قدرته. خب این موضوع باعث میشه که ما اولویت‌های سیاسی امنیتی خودمون رو بسیار بالاتر قرار بدیم و شاید به گونه منافع اقتصادی رو در اولویت دوم بذاریم. اگر چنین نگاهی داشته باشیم اون موقع در مناقشه جاری در شرق مدیترانه ایران یا باید از آنکارا حمایت بکنه یا حتی المقدور موضع سکوت اتخاذ بکنه. خب این خیلی اهمیت داره که ما بتونیم در خصوص پرونده های جاری در نقاط مختلف خاورمیانه یا اوراسیای بزرگ با توجه به لنز منافع ملی مسائل رو قرائت بکنیم. منافع ملی هم در دوران کنونی ما و با توجه به تجربه 20 سال تخاصم و جنگ 12 روزه برای ما امروز به این شکل تعریف میشه که رژیم صهیونیستی در هیچ یک از پرونده های جاری در منطقه نباید در موضع برتر باشه و تهران سعی میکنه که با کنترل فریز کردن یا حتی کمک کردن به پیروزی یکی از طرفینی که در برابر رژیم صهیونیستی قرار داره این معادله رو به ضرر صهیونیست‌ها تغییر بده. با در نظر گرفتن این نکته به نظر میاد که در مناقشه جاری در شرق مدیترانه هم تهران باید چنین موضعی اتخاذ بکنه؟ البته در صورتی که در آینده نزدیک یا دور مناسبات سیاسی یا قدرت قاهره بر فلسطین اشغالی تغییر بکنه، خب موضع ما هم تغییر میکنه. یعنی مسئله‌ای که ما اینجا داریم بیش از اینکه ژئوپلیتیک اهمیت داشته باشه، اون حاکمیت سیاسیه که در فلسطین اشغالی بر ما اهمیت داره. بر همین اساس خب ما جایابیمون و نوع اتخاذ سیاستمون باید با توجه به نکاتی که بنده عرض کردم باشه. در دراز مدت به نظر میاد که این مناقشه اگر به سمت تشدید تنش حرکت بکنه، قدرت بازیگری ایران بیشتر میشه، امکان جایابی و همکاری با ترک ها افزایش پیدا میکنه و اگر ترک ها به سمت نوعی فریز یا حرکت به سمت حل مسئله حرکت بکنن، نوع جایابی ما و بازیگری ما هم در شرق مدیترانه تغییر میکنه. یکی دیگر از متغیرهای مهم در این مناقشه هم آینده سیاسی در سوریه است. یعنی اگر تهران بتونه با توجه به این فضای جدیدی که شکل گرفته در این منطقه بتونه برای خودش جای پایی در سوریه جدید پیدا بکنه، در مذاکرات با ترک‌ها یعنی تعریف بکنه که چه صحنه‌ای وجود داره امروز و اگر ایران باشه تا چه اندازه موازنه میتونه در این منطقه به ضرر رژیم صهیونیستی حداقل تغییر بکنه. این هم یکی از برگ‌های بازی ما در آینده نزدیک میتونه باشه. خیلی ممنونم بابت فرصتی که در اختیار بنده قرار دارید. امیدوارم که همواره شاد و سلامت و پیروز باشید.
با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 250 شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز سه‌شنبه دوم دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع ائتلاف سازی اسرائیل علیه ترکیه در شرق مدیترانه اختصاص داره. در این اپیزود با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، همراه بودیم. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان رو ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز چهارشنبه سوم دی منتشر میشه، خدا نگهدار شما.